بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. درباره خبر و معلومات و اطلاعات نظریات مختلفی میشه عرضه کرد و ارائه کرد با تمسک به قرآن، که در برنامه های قبل دو نظریه ارائه شد. در این جلسه نظریه جایگاه و اهمیت فوق برنامه ای خبر و اطلاعات، این نظریه رو از آیاتی که درباره هدهد وارد شده میشه استفاده کرد و انتزاع کرد. نکته های پیشینی رو عرض میکنن تا بعد برسیم به اون آیهی که میشه ازش این نظریه رو به دست آورد، نظریه جایگاه و اهمیت فوق برنامه ای خبر و اطلاعات. همانطور که میدانید حضرت سلیمان علیه السلام دارای منطق طیر بود. علمنا منطق الطیر. خب ما چون خودمون واجد این منطق نیستیم و این به تعبیر خود حضرت سلیمان لهو الفضل المبین، یک افزوده ای و فضل آشکاری بوده که خداوند به او داده است، نمیتونیم خیلی ماهیت ارتباط بین یک انسان رو مثل حضرت سلیمان با طیر و پرندگان رو از حیث آگاهی و آشنایی با منطق اونها، ارتباط با اونها خیلی ماها نمیتونیم درک کنیم، چون عالم طیر یا عالم است، عالم ما یا عالم دیگری است. ارتباط بین دو عالم به صورت طبیعی و عادی امکان پذیر نیست. البته ماها ارتباطهایی با حیوانات داریم، با پرندگان داریم، اما این ارتباطات بر اساس یک وضعیت حد اقلی است که حیوانات طبق اون غرایزشون، ما هم بر اساس علائمی که از حیوانات میگیریم، یک ارتباط کمی بین انسان و پرندگان برقراره، اما این ارتباط یه ارتباط جدی نیست که بین انسان و انسان است و یا دارای علائم و نشانه هایی که بین انسان و انسان. حضرت سلیمان چون دارای این فضل مبین بود، چون علمنا منطق الطیر، همونطور که خودش گفته است و در قرآن آمده است، به ما منطق الطیر رو آموختن، ارتباط فراتر از این وضعیت عادی بین حضرت سلیمان و بین تیر وجود داشت. برازا گفتگو میکردن، حتی مأموریت میداد و بینشون صحبت در میگرفت، استدلال میکرد یکی در مقابل دیگری. چیزی که بین انسان و انسان است اونجا هم وجود داشت. این یک نکته. نکته دوم این که حضرت سلیمان دارای لشگری بود که این لشگر از سه جنس تشکیل شده بود، یکی آدمیان و یکی جنیان و یکی پرندگان. آدمیان، خب طبیعتاً حضرت سلیمان آدم است و لشگرها نوعاً از انسان هاست و اصالت آدم پوشیده نیست، اون بخش انسانی لشکر طبق عادت است، عادت بوده، وضعیت عادی. جنیان از این جهت که دارای امکانات ویژه هستند. باز ما نمیتونیم بگیم خب ماها آیا اطلاعی داریم از این ارتباط. طبیعتاً ما چون چنین امکانی در اختیارمون نیست، چنین تسخیری در اختیارمون نیست، به آنچه که مسموع است اکتفا میکنیم. آره یه بحثی هست که غیر از حضرت سلیمان اجنه گاهی به تسخیر آدمیان در می آیند و در می آیند در نمیان، تجربه هایی وجود داره که این تجربه ها حاکی از این که چنین تسخیرهای محدودی وجود داشته است. ولی هرچه باشه، آنچه که در ارتباط با حضرت سلیمان رخ داده است یه چیزی فراتر از اینا بوده. اونا لشکریان بودن، یعنی واقعا یک لشکری که حضرت سلیمان داشته بخشش جن بودن و این جن ها به صورت انبوه و به صورت فوج داخل در حکومت او و بخشی از لشکر او بودند و کارگزاران او بودند و امور مافوق طاقت انسان رو اونها انجام میدادند. و بخش سوم و جنس سوم طیر بوده است. حالا چرا حضرت سلیمان حیوانات دیگری رو به استخدام در نمی آورد؟ طیر این ویژگی رو نسبت به سایر حیوانات داره که پرواز میکنه، از این نقطه به اون نقطه میرود، گاهی از این طرف دنیا به اون طرف دنیا. شیر با همه قدرتش در یک نقطه است، در یک کوه هست یا در یک بیشه است. حیوانات دیگه هم همینطورن. مورچه که بسیار فعاله در یک منطقه است، مورچه که میگن همه جا میره، در یک منطقه همه جا میره. اما طیر این خصوصیت رو داره که گاهی از شرق به غرب کوچ میکنه، حرکت میکنه، پرواز میکنه. اهمیت هواپیمایی که ما آدمیان ساختیم به این خاطره که شبیه سازی کردیم، اومدیم مثل پرنده ها بال دادیم، منتها بال آهنی، پرواز میکنیم و از زمین فراتر رفتیم. پرندگان دارای این امکان هستند، ولذا حضرت سلیمان که دنبال یک حکومت غیر آنچه عادت بود و خداوند به او داده بود و دارای امکانات خاص بود، بخشی از لشکر او طیر بودند. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، از این ستا. من هم تبعیضی است، یعنی همه جن ها که لازم نبود در این لشکر باشن، یعنی بخشی از جن ها، بخشی از آدم ها، بخشی از طیر پرندگان، این ستا حشره. فهم یوزعون به این معناست که این ستا، این سه گروه و سه جنس ممنوع بودند از این که به حال خود رها شوند یا هر کاری میکنند. نه، اینها در اختیار بودند. مثل لشکر که ارتش وقتی تشکیل میشود اینها قوانین رو باید رعایت کنند، آزاد نیستند، رها شده نیستند، در مواقع خاص، در مواضع خاص باید حضور به هم برسانند، ترتیب خاص، تنظیم خاص و یک آرایش خاص. این فهمیوزعون گویا اشاره به همین دارد که این لشکر حضرت سلیمان هر سشون اینها به صورت مرتب، منظم و در اختیار لشکر بودن دیگه. وقتی میگه لشکر بودن یعنی در اختیار بودن، ارتشی بودن. خب این دو نکته پیشینی که حضرت سلیمان دارای منطق طیر بود و لشکریان او از این سه جنس بودند. و تفقد الطیر، از اینجا بحث ما در واقع راجب رسانه یا راجب خبر و اطلاعات و معلومات شروع میشه. و تفقد الطیر، حضرت سلیمان طبیعتاً باید لشکریان خودشو گاهی مورد تفقد قرار بدهد، هستن نیستن، آرایش نظامیشون رو ببینه، اینا لشکرن دیگه. و تفقد الطیر، اون بخشی که مربوط به طیر بوده است رو مورد تفقد قرار داد، که از اینم به دست میاد که این لشکری ها قاطیباتی نبودن، طیر جدا بوده، آدمیان جدا بودن، جنیان هم جدا بودن، به اقتضای ارتش هم باید گروه ها مختلف جدا باشن. موقعی که حضرت سلیمان تفقد الطیر، فقال مالی لا ار الهدهد، چرا من هدهد رو نمیبینم، شانو به سر رو نمیبینم، امکان من الغائبین، این که از غائبین هست. خب دقت حضرت سلیمان رو هم میرسونده است که برای هدهد یک اهمیتی حتما قائل بوده و به اینها توجه خاص داشته است که وقتی میاد و این پرندگان رو میبینه، هدهد رو در میان اونها که غائب میبینه میفرماید مالی لا ار الهدهد، چرا من هدهد رو نمیبینم. امکان من الغائبین، یا من نمیبینم و هستش یا غائبه. شاید این ام معناش این است که اونقدر پرنده ها زیاد بودن که آدم طرف وقتی میخواد تفقد کنه میگه من نمیبینمش، یا اصلا غائبه نیستش که من نمیبینمش، یا من دارم در واقع هنوز در حال جستجو هستم و او رو نمیبینم، یا اصلا غائبه. بعد حضرت سلیمان میفرماید لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، من او رو مجازات خواهم کرد، یک مجازات شدید، یا حتی او را سر او را میبرم، اذبحنه ذبح میکنم او را. خب حالا چرا حضرت سلیمان اینجور گفته؟ اینقدر مهم بوده است؟ خب طبیعتاً شاید یک تفسیرش این باشه اقتضای هیمنه داشتن یک ارتش یا هیمنه داشتن فرمانده در میان یک ارتش و تسلط اونها بر ارتش، این اقتضاش بوده که چنین سختگیری بکنه. اگر در نظم ارتشی حضور به هم نرساند، که شاید اینجا هم ازش بشود اون قانون ضرورت آرایش نظامی و ارتشی رو به دست آورد، اون پرنده بیچاره چه گناهی کرده که حالا یه غیبتی داشته است باید سرش بریده بشه، نشون میده، نشون داده میشود که اصولا یک لشکر باید از نظم و آرایش خاصی برخوردار باشه. و الا لأعذبنه عذابا شدیدا، شما یا باید بگید این از سر روحیه انتقام جویی و عصبانیت حضرت سلیمان بوده، هاشا و کلا، او که جنایش اگر بود که پیغمبر نمیشد، اگر دارای این روحیات انتقامی و عصبانیت بیجا و این حرفا نه. پس معلوم میشه که یک معیاری در کار بوده، ارتش باید نظم داشته باشه، ارتش باید نظم داشته باشه، اونم ارتش حضرت سلیمان سه بخش بوده. حالا این بخشش بخش مربوط به تیر و ایشون مورد تفقد قرار داده بوده است. ممکنم هست حضرت سلیمان حتی در درونش هم چنین قصدی نداشته که او رو سر ببره، اما یک فرمانده طبیعتاً باید اوامری که صادر می کند اوامر سفت و سختی باشد، یعنی باید سفت و محکم گرفت. تا حالا مکالی خیلی نداریم با این بخش. او لیأتینی به سلطان مبین، یا یک عذر آشکاری بیاورد. اینجا یک نکته ای رو ضروری است عرض بکنم که این نکته دخالت داره در اون نظریه پردازی که ما میخوایم بر اساس این آیه داشته باشه، و آن این است که این عذری که حضرت سلیمان سخن از اون به میان آورده است، عذر عدم حضور بوده است، این است عدم حضور، و عذر غیبت به این معنا که اون باید عذری بیاورد که چرا نبوده. چرا نبوده است رو، خب چرا نبوده است مسبوق هست به یک ذهنیتی که بین فرمانده و اون لشکر هست، یارا بخشش اینجا تیر است. قانون این بوده که شما میباید حضور داشته باشید مگر عذری در کار باشد. به نظر میرسه که اینجا عذر عدم حضور است، نه عذر به معنای گسترده ترش که بحث حضور و غیبت به میان بیاد. به معنای گسترده ترش این است که طرف سر به خود بره یه کار مهمی هم انجام بده، این کار مهم عذر نیست، عذر نیست، چون یک کسی که جزء لشکر است باید حضور داشته باشه، نمیتونه سر به خود بره حتی کار مهمی هم بکنه، کار مهم هم نباید بکنه، باید حضور داشته. مگه فرض کنید عذرهایی که میگن طرف نتونسته یا امکانش نبوده، عدم امکان، در واقع عذر عدم امکان بیاورد، عذر بیاورد که براش حضور امکان پذیر، بحث امکان و عدم امکان است، امکان بر حضور، عدم امکان بر حضور، اینه مقصود. اینو میخوام ازش استفاده کنم، اگه این رو شما نادیده بگیرید این نکته رو، بعد اون استفاده‌ای که از آیه میخوایم بکنیم اندکی دچار ضعف خواهد شد و یا استفاده قیدی که من در اون عنوان نظریه آوردم که اهمیت فوق برنامه ای، اون فوق برنامه ایش به هم میخوره اگر این نکته رو نپذیرید. حالا دوباره برمیگردیم به این عود در هنگامی که توضیحات بیشتر دادم. خب فمکث غیر بعید، حالا مکث فاعلش خود حضرت سلیمان است، یعنی مکث کرد ولی نه خیلی زیاد، یا مکث غیر بعید فاعلش هدهد است. هدهد خیلی مکثی نکرد، این غیبتش خیلی طول نکشید، به هر حال لحظاتی چند بعد آمد. فقال احدت بما لم تحط بهی و جئتک من سبع بنبع یقین. من آگاهی یافتم به چیزی که تو بر آن احاطه و آگاهی نداری. اینجا حالا بحثی است که هدهد تا اومد قبل از سلام علیک و قبل از حرفای دیگه و قبل از بازخواست ها اصلا میدونست حضرت سلیمان الان ناراحته، در مقابل این فرمانده لشکر باید مطلبی را بگوید، حرفی بزند. عذرم که نداره، طبق اون تفسیری که ما کردیم عذر نیست، این یه عمل سر به خودی بوده است که انجام داده، عمل سر، چون این که نمیدونسته که اونجا یک خانومیست و حکومت دارد، همینجور رفته معلومش دور شده، سر به خود کار کرده رفته اونجا، منتها این کشف بزرگ رو انجام داده، این کشف بزرگ رو میخواهد ارائه کند. این عذر عدم حضور نیست، این خوشحال کردن فرمانده است به یک امری که با توجه به این امر و بزرگ بودن امر فرمانده دست میکشه از اون بحث غیبت و حضور. طبق قانون او باید حضور میداشت، طبق قانون کسی که حضور نداره یا به مأموریت باید از طرف فرمانده رفته باشه، چون پرندگان رو حضرت سلیمان به مأموریت میفرستاد، حتی غیر حضرت سلیمان هم بعضی پرندگان رو مأموریت میفرستن اونجا که اصلا منطق تیر آگاه بود و ارتباطات تیر با حضرت سلیمان یه ارتباطات منسجم فراتر از این ارتباطاتی که پرندگان با ما دارن داشت، به مأموریت میفرستاد. عدم حضور یا باید به خاطر عدم امکان حضور باشه، یعنی مقبول بودنش و پذیرفته شدنش، یا به خاطر به مأموریت رفتن. هدهد هیچ کدام نبود، سر به خود رفته بود، سر به خود رفته بود که چه میدونست اونجا این خبر هست که برود، تازه اگرم میدونست نباید میرفت، چون مأموریتی که نداشته، باید طبق مأموریت کار کنه. این رفته، همینطور رفته و در واقع غیبت کرده است، اما به یک کشفی دست یافته است که کشف چون خیلی بزرگه میخواد حضرت سلیمان رو خوشحال کنه، و این خوشحالی های فوق برنامه ای گاهی دیگه برنامه ها رو به هم میریزه دیگه، اون نظم و نیامدی آمدی اینا همه محو میشه. این دقیقا اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل کسی که مراتب دانشگاهی رو نگذرونده ولی دارای یک ایده علمی بزرگی، سریع بهش دکترا میدن. خب برنامه اینه که باید این طی کرده باشه، دیده باشد، ولی این برنامه برای وضعیت عادی است. اگر یک کسی اون حاصل دانشگاه و فراتر از حاصلهای عادی دانشگاه ایده ای رو عرضه بکنه، سریع بهش دکترا میدن. در بعضی کشورها اینجور هست، این فوق برنامه ای میشه. خب فمکث غیر بعید فقال احدت بما لم تحط بهی و جئتک برای تو. حالا بحث من این بود که آیا از اول هدهد چنین کرده است که این اگه باشه معلوم میشه که آگاه بوده از ناراحتی حضرت سلیمان و جان خودشو در خطر میدیده یا خودشو در معرض بازداشت میدیده است و اذیت شدن و مجازات شدن میدیده است به هر حال، و یا اینکه نه بر اساس آنچه که در قرآن است که قرآن حذف میکنه چیزای زوائد و اون بخشی از داستانها که زیادی است حذف میکنه، اون رأس مطلب رو ادا میکند. فقال احدتو مونتا این فایش که فای تفریع از شاید استفاده بشود که فمکس غیر بعید شرایط رو داره نشون میده که شرایط استثنائیش که حضرت سلیمان در مقام مؤاخذه است. لذا مکس غیر بعید لحظات زیادی هم تی نشد. فقال پس گفت شاید، حالا حتی خیلی نمیشه به این تکیه کرد. فقال احد تو به ما لم تو هتبی و جئتو که من سبعین به نبعین، من یک خبری از سبا برای شما آوردم، یقین، یک نبع یقین. خب البته جمله هم جمله سختی است. حضرت سلیمان با همه کوکب و ید و بیزایش ای بگه من چیزی را بران احاطه دارم که تو نداری، این خیلی حرف است. یعنی نشان میدهد که هدهد بر اساس تعبیرات عادی ما هوش خیلی بالایی داشته که میخواهد اصلا بشکند اون فضای کلیشه‌ای رو و یک امر خیلی مهمی رو میخواد عرضه بکنه. اینجا یه نکته من داخل پرانتز عرض بکنم و آن این است که خب ما این پرندگان رو که الان در اختیارمون هست به نحوی برای برخی هوش قائل هستیم. برخی حیوانات مثلا پرندگان هوششون از بعضی حیوانات بیشتر هست، ولی این مقدار هوشی که در اینجا اعمال شده است و ما در تجربیاتمون، حتی تجربیات دانشگاهی و تجربیات عملی، خیلی این مقدار هوش رو هنوز رصد نگردیم. این چطور میشه؟ یعنی اونا دارند ما نتونستیم، و یا مسئله دیگری است. اینجا دو تا احتمال هست. یکی اینها واقعا دارای چنین هوشی هستند، اما چون عالم انسان با عالم حیوانات دو عالم است، امکان فهم و کشف این هوش نیست. حضرت سلیمان چنین امکانی برای او فراهم شد که تیر بخشی از زیر مجموعه او با همه عالمی که داشتن و آگاهی کامل به منطق اونها و تو فضای اونها و گفتگوی با اونها قرار گرفته بود، چنین امکانی برای کشف آنچه که اونجا وجود داشت در نزد تیر برای او فراهم شده بود. و قرآن چون داره حکایت میکنه اون داستان رو، ماها بر اساس آیات قرآن داریم میفهمیم که ای بابا این تیر معلوم میشه، یا هدهد معلوم میشه، دارای یک هوش آنچه که ما هم میفهمیم فراتر بوده. یکیش اینه. دومش این است که نه، چنین چیزی نیست. اما چون پرندگان رو خداوند به صورت فقط یک بار در تجربه پرندگان و در طول تاریخ تجربه انسانی یک بار پرندگان رو بخشی از زیر مجموعه انسان به معنای ارتباطی و تعاملی و حتی جزئی از لشکر شدن قرار داده بود، اون پرندگان رو در شرایطی قرار داده بود که اون پرندگان ارزش افزوده هایی پیدا کرده بودند تا با انسان بتوانند، انسانی مثل حضرت سلیمان. گویی خداوند دو تا کار خاص کرده است، یکی پرندگان رو، یکی منطق تیر را به حضرت سلیمان آموخته و یکی اونها رو از حیث توانایی و غرایز بالا آورده تا با انسان بتوانند ارتباط بگیرند. لذا فقط اون هدهد و اون پرندگان خاص بوده است که ارتقا یافتند. گویی دو تا اتفاق افتاده است، همانطور که عرض کردم، یک ارتقا برای حضرت سلیمان، یه ارتقا هم در تیر. حالا آن است یا این است، آنچه مسلم است این است که چنین هوشی از طرف هدهد در ارتباطی که با حضرت سلیمان داشته است اعمال شده است. فقال احد تو به مالم تو هد بهی و جئ تو که من سبعین به نبعین یقین. خب حضرت سلیمان بعد اون خبرش میده انی وجدت امرأتم تملکهم و اون الاخر. حضرت سلیمان هم میفرماید سننظر، ما خواهیم دید، اصدقت ام کنت من الکاذبین. اینجور نبود که یک فرماندهی باشه رها بکنن، باید ببینیم راست میگی یا از کاذبین هستید. یعنی همچنان مسئله مهم است و ضمناً هم این رو میرسوند که اگر راست بگه دیگه اون مجازاتی حرفا برداشته میشه، چون خبر خبر مهمی است. من باز تأکید میکنم که آنچه که هدهد ارائه کرده است عذر عدم حضور نبوده است، چون یک کسی که در اون لشکر قرار داشته طبق تعبیر قرآن جنود قرار داشته است، عذر عدم حضور دو چیز است: یا عدم امکان حضور است، نمیتونست حضور به هم برسانه، و یا مأموریت. مأموریت که نبوده، چون حضرت سلیمان مأموریتی نداده بوده او نداده بوده است به او، اعتراض میکنه اصلا چرا نیستش، باید عذر عدم امکان بیاره، عدم امکان بر حضور. آنچه که او ارائه کرد عذر نیست، ولی سوالی که مطرح است این است که با اینکه عذر نیست، چرا مایه خوشحالی حضرت سلیمان میشه و حضرت سلیمان برنامه عادی را که عبارت است از مجازات او به خاطر نداشتن عذر از او دست میکشد؟ این باز میگردد به اهمیت خبر. میگه احد تو احاطه، بحث آگاهیست. بعد تصریح هم میکنه جئتو که به نبع، من سبع به نبع، من خبری آوردم. از این آیه استفاده میشه که احاطه یافتن بر معلومات، افزودن بر معلومات و خبر درست یه امر فوق برنامه است. اگه امر فوق برنامه این نباشد، مثلا او رفته بود که کار دیگه ای میکرد، هیچ اهمیتی نداشت، اون مجازات باید صورت بگیره. این که باعث میشه روال مجازات به هم بخوره، به رغم این که عذر نداره، به دلیل اهمیت فعالیتی است که هدهد انجام داده. این فعالیت از چه جهت اهمیت داشته است؟ از آن جهت که از نوع افزودن بر آگاهی بوده است. احتو بحث احاطه است، به ما لم توهد، یعنی شما یه ناآگاهی داری که من میخوام این ناآگاهی تو رو تبدیل به آگاهی بکنم، و یک خبر دارم، خبر یقین. اگر این سیاق رو بپذیرید و بپذیرید که قرآن تمام جملات اون حساب شده است و دقیق است و اندکی تسامح در تعبیر نداره، و از لابلاهای این سیاق و آیات میشه اصولی رو انتزاع کرد کما فعل ائمتنا علیهم السلام، اگر این دو رو بپذیرید به یک نتیجه میرسید، و آن نتیجه این است که خبر و معلومات از دیدگاه قرآن یک اهمیت و جایگاه فوق برنامه ای دارد، و این خیلی مهمه، خیلی مهم است. حالا البته کسی نگوید که شاید یک سنخی از آگاهی مهم بوده است، چون حضرت سلیمان حکومت مطلقه داشته، این که در روی زمین یک گروهی هم باشند، اینا حکومتی تشکیل داده باشند، این برای او مثل بلا تشبیه جاسوسی کردن، که جاسوسی کردن یه اهمیت فوق العاده ای داره. بنابراین این اهمیت مربوط به هر خبری نیست. بفرمایید.
این از اهمیت محتوای خبره. چون بعض وقتا ما چون محتوای خبر مهمه، قرآنم بهش توجه. ولی شما فرمایید یک فوق برنامه در خبر الان اینجا هست.
بله.
دوتش یکیه یا؟
من همین سوالی که مطرح کردم، همین نکته که شما سوال شما رو داره به معنای ارائه میکنه که آیا یک نوعی از محتوای خبر اهمیت داشته است که شده فوق برنامه. فوق برنامه که میگیم یعنی فوق وضعیت عادی، وضعیت عادی این است که غایب در لشکر باید مجازات شود، اونم با اون تأکیداتی که حضرت سلیمان داشت که لأعذبنه لأذبحنه، یا بعدش فرمود که من باید ببینم شما صادق هستی یا کاذب هستی. معلوم میشه که مسئله برنامه مجازات غائب یک برنامه محکم بوده است، یک برنامه جدی بوده است، چون لشکر بودن دیگه. خود قرآن هم میگه یوزعون، اصلا اینا من میشدن از اینکه هر جایی برون. خود قرآن داره یوزعون، یعنی این لشکر جدی بودن. یوزعون اینجوری نیست که هر کس رها باشه یه جایی بره یه جایی وایسه، و حشره یعنی قرار داده شدن. سیاق آیات، کلمات به کار رفته، ازش استفاده میشه که تحکم و تسلط و هیمنه حضرت سلیمان بر این لشکر و آداب و قواعد مربوط به لشکر بسیار جدی و اساسی بوده است. از این کلمات استفاده میشه، هم از این وعده بر عذاب و مجازات، اونم چند روی میزش در واقع دو چیز بوده است، یکی لعذبنه و یکی هم لعذبنه. من اون رو معلوم شه خیلی جدی بوده است. فهم یوزعون، اون یوزعون هم که قرآن میفرماید یعنی اونها من میشدن دیگه هر جا بروند، رها باشن به حال خودشون. و تأکید دوباره ی حضرت سلیمان بعد از اینکه خبر رو ارائه کرده، باید ببینیم راست میگی یا کاذب هستی. همه اینا نشون میده که برنامه چه بوده است. برنامه این بوده است که هیچ کس که عضو لشکر است نباید غایب باشد، مگر عذری داشته باشد، به سلطان مبین، مگر عذری داشته باشد. خب این که عذری نداشته است، این خودش رفته اونجا سر به خود. اگه حضرت سلیمان میفرستادش که برو طرف سبع و اون خبر بیار، که خودش میدونست این رو، ما هم نمیدونسته. مأموریت همیشه مسبوق است به یک آگاهی که مأموریت فرستنده در واقع شخص اون رو آگاهی داره، ولو به شکل نسبی. اینا رو نداشته، پس اون عذری نداشته است. اون برنامه غلیظ و شدید که مجازات غائب است و قاعده حضور در لشکر است، این برنامه است. اینجا چرا حضرت سلیمان دست از اون برنامه میکشد؟ به دلیل خبر، به دلیل آگاهی. آگاهی اهمیت دارد. منتها سوالی که مطرح است، آیا از این آیه استفاده میشود هر نوع آگاهی و هر نوع خبری فوق برنامه است یا نه؟ خبری با تعبیر حضرت عالی با محتوای خاص، یعنی محتوای خبرگاهی خیلی مهم است که اون خبر را فوق برنامه می کند. لعل قائلا یقول، ما از این آیه بیش از یک وضعیت موجبه جزئیه استفاده نمی کنیم، و آن این است که اگر خبر واجد یک محتوای مهمی بود میشه فوق برنامه، کما اینکه اینجا همانطور بود، چون این رفته بود در سرزمین حضرت سلیمان یک مجموعه رو کشف کرده بود که اینها دارای حکومت مستقلی بودن. این خیلی مهم است برای یک حکومت مرکزی، حکومتی که مطلقه هم هست و اساسی همه جا قدرت داره و همه جا هیمنه در اختیار اوست. لذا ما میفهمیم این امر به شکل موجب جزئیه را که اگر خبر دارای محتوای مهمی بود میشود فوق برنامه، این میشه استفاده کرد، این میشه استفاده کرد. ولی هر خبری نه. آنچه که باید به عنوان نکته نهایی گفت، چه حالا اولی باشد یعنی مطلق خبر، یا خبر با محتوای مهم باشه که ظاهر امر این است، برای ما فرق نمی کند. برای ما اهمیت رسانه که بر عهده گیرنده امر احاطه بر احاطه، که اینجا یه واژه کلیدی است، اول از احاطه شروع کرده بعد نبع رو گفته، احاطه من آگاهی دارم. رسانه چون در موضع نشر آگاهی ها و احاطه ها هست قاعدتاً، رسانه اهمیت پیدا میکنه. رسانه جایگاهی فراتر از حتی جایگاه های عادی برنامه های جاری پیدا میکند. چون رسانه در جایگاه احاطه قرار داره، جایگاه، قاعدتا نمیگم هر رسانه چنین است، ولی در این جایگاه، در جایگاه جئتک بنبأ قرار داره. یعنی این رسانه است که میآورد یک خبری را. حالا چون که بعضی از اخبار رسانه مهم است، خیلی مهم حیاتی است، طبیعتا از این آیه استفاده جایگاه مهم برای رسانه میکنیم. حالا شما چه بگویید، این آیه مطلق خبر رو میگه یا خبرهای با محتوا را؟ فرق نمیکنه، چون رسانه به هر حال بعضی از خبرهای اون که با محتوا هست، محتوای اساسی زندگی. ضمناً از این آیه استفاده میشه که هر خبری اصالت نداره. نبأ یقین از یه طرف، احاطه، احاطه یعنی علم کامل بر همه جزئیات، نه علم مشوش، نه آگاهی نیم بند، نه نشر اکاذیب، نه نشر امور تبیین ناشده. از دیدگاه اسلام نبأ یقین، نبأ برآمده از یک احاطه. ولذا اولم میگه احد تو، بحث احاطه است، بعد میگه جئتو که به نبأ. اینم ضمناً از این آیه استفاده میشود. این کل ماجرایی بود که در سایه این آیه من میخواستم عرضه بکنم و بگویم که ما از این آیات با این قیود و با این روند و سیاق میتونیم اهمیت خبر رو، خبر درست رو، خبر برآمده از احاطه و آگاهی را به دست بیاوریم و این اهمیت تا بدانجا به پیش میرود از ناحیه قرآن که فوق برنامه میشود. این فوق برنامه شو از کجا میارید؟ فوق برنامه شو از همین آیات، که برنامه طبق تأکیدات بسیار این است که او مجازات شود. حتی حضرت سلیمان بعد از خبر او هم کوتاه نمیاد، میگه بعد ببینیم راست است یا دروغ است، خبر شما راست است یا دروغ است. از این به دست میآوریم و این خیلی مهم است که ما در واقع دیدگاهی هم که امروزه برای رسانه قائل هستند و یک اهمیت فوق العاده ای بهش داده میشود از حیث جایگاهی، همین از آیات از قرآن هم استفاده میشود. اگر هم از این آیه استفاده شود که اینجا نوعی از محتواهای، یعنی نوع محتوای خبر در اینجا اهمیت داشته است، ما لااقل میتونیم این اصل رو به دست بیاریم که خبرهای مهم و اساسی و مربوط به زندگی انسانها، اینها فوق برنامه هستند و اسلام اصالت میده برای نشر و پخش چنین آگاهی هایی. و بعد یک نکته اضافه کردم، از آنجا که رسانه اصولا کانون نشر خبر است، بنگاه پخش خبر است و بخشی از این خبرها دست کم مهم هستند، رسانه مهم میشه، رسانه مهم میشه. اهمیت رسانه و آگاهی رو از این آیه میشه به دست آورد، کاملا میشه به دست آورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.